رادیو مناهج، راه نوین دانایی.
انجام خرداد ماه 1347 سخنرانی دانشمند محترم جناب آقای مرتضی مطهری. موضوع سخنرانی: خدمات متقابل اسلام و ایران. موضوع بحث ما: خدمات متقابل اسلام.
دو قرن اول ایران اسلامی رو میگن دو قرن سکوت. سیبویه ایرانی تو همین دو قرن شاهکار ادبیشو خلق میکنه. موسی بن نصیر فاتح ایرانی اسپانیا مال همین دو قرنه. واصل ابن عطا مؤسس ایرانی معتزله مال همین دو قرنه. این کجاش سکوت و سکون و بردگیه؟ کجا ایران قبل از این همچین دانشمندایی داشته؟ این اتفاقا رشد و شکفتنه. بیایید تا براتون تو این قسمت ماجرای خدمات ایرانیا به اسلام رو بگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من عطا یاوری هستم و قسمت سوم پادکست خلاصه کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران رو تقدیمتون میکنم. این پادکست سه قسمتیه و شما در حال شنیدن قسمت سومش هستید. قسمت اول در مورد اسلام و مسئله ملیت بود. تو قسمت دوم خدمات اسلام به ایران رو توضیح دادیم. تو این قسمت هم از خدمات ایران به اسلام میگیم. با من همراه باشید. راستی حمایت مالی هم فراموش نکنید. حمایت‌های شما تو ادامه مسیر ما خیلی مؤثرن. اگه از ایتا یا کست این پادکست رو میشنوید، به کپشن یا توضیحات مراجعه کنید، اونجا شماره کارت هست. اگرم از سایت میشنوید، به بخش حمایت از مناهج مراجعه کنید. ممنونم. بیایید بریم سراغ اصل پادکست. شهید مطهری تو بخش سوم کتاب خدمات ایرانیا به اسلام رو میشموره. ایرانیا این کارو کردن، این خدمت رو ارائه کردن و دونه دونه اینا رو میگه. اما قبلش، یعنی قبل از اینکه وارد خدمات ایران به اسلام بشه، شهید مطهری دو تا نکته مهم میگه. اولین نکته اینه که ایران خودش قبل از اینکه اسلام بیاد یه تمدن با سابقه ای داشته و این تمدن با شکوه ایرانی تو تمدن عظیم اسلامی مورد استفاده قرار گرفته. یعنی تمدن ایرانی به تمدن اسلامی کمک کرد. پس اینجا دو تا مطلب هست. از نظر شهید مطهری هم قطعیان این دو تا مطلب. یکی این که ایران قبل از اسلام خودش یه تمدن درخشان و با سابقه ای داشته. دومی مطلب اینه که این تمدن تو دوره اسلامی مورد استفاده قرار گرفته. خب حالا این تمدن درخشان و با سابقه ایرانی چه شکلی بوده؟ اینجا شهید مطهری چند تا مورد میگه. اینم خیلی مهمه. شهید مطهری اینجا خودش رو به تغافل نزده. تمدن ایرانی قبل از اسلام رو سانسور نکرده. حالا این تمدن ایرانی چه شکلی بوده؟ ببینید، مثلا ایران قبل از اسلام یه نظام اداری و یه ساختار مشخصی داشته، یه ساختار بزرگ اداری، یه ساختاری که با استفاده از اون می‌شده از دریای الجزایر تا رود سند و از اقیانوس هند تا خزر رو اداره کرد. حالا این بعدن منتقل میشه به تمدن اسلامی. چجوریشو میگم براتون. یا مثلا نوشتن که ایران تو زمان خشایارشا پسر داریوش چند صد کشتی داشته نیروی دریاییش. یا مثلا هنرها و صنایع مختلفی داشته ایران اون روز و از جهت معماری هم حرفی برا گفتن داشته. سد داشته، پل داشته. جاهز تو کتاب المحاسن و الازداد می نویسه که ایران ساسانی بیش از هر چیزی به ساختمون توجه داشته. این مسئله از سنگ نوشته های اون روز هم مونده. ایران ساسانی به ساختمون توجه زیادی داشته، اما توجهش به کتاب کم بوده، برعکس دوره اسلامی که هم به ساختمون توجه داشته هم به کتاب. یا مثلا ویلدوران تو تاریخ تمدنش حدود 60 صفحه در مورد تمدن ساسانی نوشته. اونجا نوشته که ایران صنعت نساجی داشته، صنعت سفالسازی داشته. خلاصه که تمدن ایرانی قبل از اسلام یه تمدن قابل توجهی بوده. حالا کمک این تمدن ایرانی به تمدن اسلامی چطور بوده؟ ببینید، مثلا بعضی از کتابای ایرانی تو دوره خلفای اموی و عباسی به عربی ترجمه شدن. البته تعداد کتابای ایرانی که به عربی ترجمه شدن با کتابایی که از بقیه منابع ترجمه شدن به عربی قابل مقایسه نبود. ولی خب هیچی هم نبود. بیشتر کتابایی که از دوره ساسانی تا دوره اسلامی مونده بود کتابای مذهبی زرتشتی بودن. اینا هم که به درد مسلمونا نمیخوردن، اما موضوعات دیگه‌ای بودن که به درد مسلمونا میخوردن، اونا رو ترجمه کردن به عربی. پس این یه مدل کمک تمدن ایرانی به اسلامی بود. یه مدل واضح‌ترش هم این بود که مسلمونا نظام‌های اداری خودشونو از ایران گرفته بودن. یعنی دفاتر و دیوان‌های دستگاه خلافت به سبک دفاتر و دیوان‌های قدیمی ایران تنظیم می‌شد. حتی بعضی جاها زبان اداری و دفتری زبان فارسی بود. بعدها خود ایرانیای مسلمان اونا را به عربی ترجمه کردن. پس خلاصه این بخش این شد که ایران قبل از اسلام یه تمدن با شکوه و با سابقه داشته و این تمدن ایرانی به تمدن اسلامی کمک کرده. البته این تمدن ایرانی که میگیم تو اواخر دوره ساسانی رو به انحطاط رفته بودا. تو قسمت قبلی گفتیم نظام اجتماعی ایران یه نظام طبقاتی عجیب غریب بود. نظام خانواده، یعنی ازدواج‌ها و ارث‌ها، یه نظام نفرت انگیزی بود. دین زرتشتی پر از خرافه شده بود. حاکمیت سیاسی به شدت به مردم ظلم میکرد و این شد که ایرانی ها دیگه ساسانی ها رو نخواستن و تقریبا جلوی مسلمان ها اصلا مقاومت نکردن. میخوام بگم این تمدن ایرانی رو مسلمان ها از بین نبردن ها. این تمدن تو ایران بود اما یواش یواش رو به انحطاط رفته بود و دیگه برای مردم کار نمیکرد. اوضاع حاکما خوب بود، اوضاع موبدا خوب بود، اما اوضاع مردم اصلا خوب نبود. به خاطر همین اسلامو قبول کردن، اسلامو پذیرفتن. این از نکته اول. نکته دومی که شهید مطهری قبل از اینکه خدمات ایرانیا به اسلام رو بگه، کیفیت خدمات ایرانیا به اسلامه. شهید مطهری اینجا میگه که ایرانیا از روی صمیمیت و اخلاص برای اسلام کار کردن. ببینید تمدن اسلامی که داشت شکل میگرفت، خیلی از ملیت‌ها مثل ایرانی، هندی، مصری، الجزایری، تونسی، حتی اروپایی ها مثل اسپانیایی های امروز خیلی بهش خدمات داشتن. اما انگیزه اینا چی بود از این خدمات؟ یعنی یه هندی چرا به اسلام خدمت میکرد؟ یه ایرانی چرا به اسلام خدمت میکرد؟ اینجا سه تا نظریه هست. یه نظریه میگه یه روح ملی عربی تو همه ملت‌های مسلمان پیدا شد و تحت نام و عنوان عربیت یه حرکت هماهنگی به وجود اومد و تمدن اسلامی بزرگ شکل داد. اینکه واضحه حرف درستی نیست، حرف پان عرباست. آقا رگ عربی همه، حتی ایرانی و هندی و اسپانیایی گل کرد، اینا اومدن به اسلام خدمت کردن. خب این معلومه حرف درستی نیست. نظریه دوم میگه که آقا ملت‌های اسلامی هر کدوم تحت تأثیر ملیت و قومیت خودشون اومدن و به اسلام خدمت کردن، یعنی انگیزه های ملی گرایانه داشتن. اینم واضحه درست نیست، چون ما میدونیم یه مسلمان هندی با یه مسلمان ایرانی با یه مسلمان آفریقایی در واقع احساس اخوت و برادری داشتن. اگه قرار بود بر اساس ملیت خودشون به اسلام خدمت بکنن و پوز ملی گرایی به بقیه مسلمونا بدن، که همچین احساس برادری بینشون شکل نمی گرفت. ما هم گفتیم این که ما داریم خدمات ایرانیا به اسلام رو میگیم از روی رگ ملی گراییمون نیست. نمیخوایم پوز اینو به بقیه ملیت ها بدیم. ما میخوایم سهم خودمون رو از خدمت به اسلام مشخص بکنیم و به این میبالیم، به این افتخار میکنیم. ما نمیخوایم از افتخارات گذشتمون یه چماقی بسازیم بزنیم به سر ملیتای دیگه، نه. اینا رو برای گفتگو بین ایرانیا میخوایم، میخوایم بین خودمون افتخار بکنیم به کارهایی که کردیم. خب نظریه سوم چیه؟ یعنی انگیزه ملت‌ها از خدمت به اسلام چی بوده؟ نظریه سوم میگه که هر مسلمونی برای هر ملیتی که باشه انگیزش از اسلام سرچشمه میگرفت. یعنی از یه طرف خود علم یه خاصیتی داره که اختصاص به ملت خاصی نداره، از طرفی هم آموزه‌های اسلام مسلمان‌ها رو تشویق می‌کرد که برن سراغ علم و علوم رو گسترش بدن و تمدن اسلامی رو شکل بدن. این نظریه سوم از اون دوتای قبلی درست‌تره دیگه. حالا اینجا شهید مطهری برای اینکه عشق ایرانی‌ها به اسلام رو توصیف بکنن و این کیفیت رو نشون بدن، سه تا ماجرا رو تعریف می‌کنن. ببینید بحثو گم نکنیم، ما داریم راجع به انگیزه ایرانی‌ها از خدمت به اسلام می‌گیم. خدمت به اسلام مهمه، اما انگیزه از اون مهم‌تره. نیت مهمه دیگه. اگر ایرانی ها به اسلام خدمت کردن که بگن ما به اسلام خدمت کردیم، ما اینطوری هستیم، ما اونطوری هستیم، یعنی منیت خودشون رو به رخ بقیه بکشن، این ارزشی نداره. اما اگه ایرانی ها به اسلام خدمت کردن به خاطر اسلام، به خاطر خدا، این ارزشمنده. اگه بخوام مثال بزنم واضح تر بشه، فرض بکنید که یه نفر به هیئت امام حسین غذا میده، شام میده، برای اینکه بقیه بگن به به عجب آدم خوبیه، عجب آدم دست به خیریه، برای اینکه بقیه به به چه چه کنن. این کجا؟ با اینکه یه نفری به هیئت امام حسین شام بده، غذا بده، با این نیت که یه خدمتی به دستگاه امام حسین کرده باشه و اصلا به به و چه چه بقیه براش مهم نباشه. ببینید هر دوتاشون یه کارو انجام دادن ها. اما همه ما میگیم که اولی هیچ ارزشی نداره و کار نفر دوم ارزشمنده. خب حالا اون سه تا ماجرایی که شهید مطهری میگه که ایرانیا با اخلاص به اسلام کمک میکردن چیه؟ ببینید از اوایل قرن دوم هجری سه تا جریان مخالف معارف اسلامی را میفته که شهید مطهری میگه که واکنش ایرانیایی که تازه مسلمان هم حساب میشدن به این ماجراها جالبه. یکی جریان زنادقه است که اینا یک گروهی بودن از اوایل قرن دوم ظهور کردن و از ریشه با توحید و بقیه اصول اسلامی مخالف بودن و حتی تخریب میکردن، شعر میگفتن، مسخره میکردن. یک گروه دیگه قومیتگراهای عربی بودن که رئیس اینا اموی ها بودن. این جریان هم خیلی بد بود دیگه، مهمترین اصل اجتماعی اسلام و عملا زیر پا میذاشت. سومی هم شیوع لهو و غنا و عیاشی و این صحبت هاست که این به وسیله اموی ها رایج شد. تو دوره عباسی ها هم بیشتر شد. حالا جالبه این سه تا اتفاقی که علیه اصول اسلامی داشتن عمل می‌کردن، ایرانیا خیلی واکنششون به اینا خوب بود. ببینید در مورد زندیق‌ها که اینا یک گروهی بودن که مرتد شده بودن، از اسلام برگشته بودن و اکثرا هم یه اقلیتی از ایرانیا بودن. بین عرب‌ها هم زندیق بود، اما بیشترشون ایرانی بودن. این فکر ارتداد تو ایران رشد نکرد. شاید بعضیاش محل تولدش ایران بود، اما تو ایران خیلی دوام نیاورد. هم متکلمای ایرانی به شدت با این ماجرا برخورد کردن، هم فقهای ایرانی. مثلا ابو حنیفه فقیه ایرانیه، فتواش علیه ارتداد خیلی شدیدتر از شافعیه. شافعی توبه مرتد رو، توبه زندیق رو قبول میکنه، اما ابو حنیفه میگه که توبه زندیق قبول نیست. این برخورد شدید و سخت باعث شد که این ماجرا تو ایران پا نگیره. دومین جریان، جریان تبعیض نژادی و تفاخرات قومی بود که این با اصل مسلم مساوات اسلامی در تضاد بود. این انحراف و عربا به وجود آوردن. واکنش ایرانی ها اما خیلی منطقی بود. ایرانی ها اولش اومدن اینا رو به قرآن دعوت کردن، چون ایرانی اسلامو قبول کرده بود دیگه، عربو که قبول نکرده بود. اسلام هم به خاطر این جذاب بود و همه ملیت ها ازش خوششون میومد که رنگ قومی و نژادی نداشت، جهانی بود، انسانی بود حرفاش. وقتی که عربا و مشخصا اموی ها شروع کردن از افتخارات عربی و تبعیض نژادها گفتن، یه واکنش ایرانی ها میتونست این باشه که اونا هم بیان از افتخارات نژاد ایرانی بگن. افتخارات نژاد ایرانی که کمتر از عرب ها نبود، خیلی هم بیشتر بود. ولی ایرانی ها هیچ وقت این کارو نکردن، توی این زمین بازی نکردن. ایرانی ها از عرب ها به اسلام پناه بردن، نگفتن تو یکی میزنی منم یکی میزنم. اصلا نهضت شعوبیگری برای مقابله با تبعیض نژادی شروع شد. البته بعدن کم کم منحرف شد و افتاد تو همون مسیری که نهضت قومیت عربی افتاده بود، یعنی تو مسیر تفاخرات قومی و نژادی. اموی ها گفتن نژاد عرب برتره، عرب باید آقا باشه. شعوبی ها اول با اخلاق اسلامی با این مقابله کردن، گفتن قرآن همچین چیزی نمیگه، اسلام همچین چیزی نمیگه. بعد همینا افتادن رو دنده لج و رفتن سمت تفاخرات ایرانی. وقتی شعوبیگری به اینجا رسید، عموم مردم ایران و علمای با تقوای ایرانی شعوبیگری رو اومدن و محکوم کردن. اومدن گفتن این حرف ما نیست. علت شکست شعوبیگری هم همین بود، چون یه سری از خود ایرانیا با این جریان مخالفت کردن و خود همین یکی از بزرگترین خدمتای ایرانیا به اسلام بود. چون اگه قومیت‌گرایی تو همون قرن دوم پا می‌گرفت و عرب‌ها می‌گفتن که قوم عرب برتره، ایرانی ها میگفتن که نه قوم ایرانی برتره، انرژی و قوت مسلمان ها تحلیل میرفت بالکل. اما ایرانی های فهمیده اومدن و این جریان رو متوقف کردن، گفتن همونطور که قومگرایی عربی غلطه، قومگرایی ایرانی هم غلطه. سومین جریان ضد اسلامی صدر اسلام هم که ایرانی ها بیشتر از بقیه اقوام بهش عکس العمل نشون دادن، زیاد شدن غنا و عیاشی بود. غنا و موسیقی تو ایران سابقه طولانی داشت. ایرانی ها هم با این جور بساطا و با این جور مراسما معنوس بودن. عربا نه، خیلی موسیقی رو نمیشناختن، خیلی غنا رو نمیشناختن. بعد از اینکه رفت و آمدشون با ایرانی ها زیاد شد، بینشون لهو و غنا و اینا هم زیاد شد. بعد اوضاع اونقدر خراب شد که اصلا مکه و مدینه شد مرکز این جور چیزا. اموی خیلی اینو ترویج میکردن، اما اهل بیت شدیداً مخالف بودن. این تو فقه و حدیث شیعه کاملا واضحه. حالا این ماجرا که بین عرب ها و طبیعتاً بین مسلمان ها زیاد شد، عموم ایرانی ها با این جریان مخالفت کردن. خیلی عجیبم استا، ایرانی هایی که خودشون اهل فن بودن و تو این کار سابقه زیادی هم داشتن، این فقهای ایرانی باید برای موسیقی و غنا دنبال توجیه میگشتن. اما میبینیم فتاوای فقهای ایرانی نسبت به این ماجرا سختگیرانه تره. یعنی غنا و موسیقی لهوی و حرام از ایران رفت به حجاز. اون موقع بیشتر خواننده‌ها، بیشتر مغنی‌ها ایرانی بودن. فقهای عرب تو بحث غنا و اینا تسامح بیشتری به خرج میدن. مثلا تو کتاب فجر الاسلام در مورد مالک ابن انس که یکی از ائمه معروف اهل سنت و عرب اصالتن، نوشته که ایشون اولش میخواسته وارد رشته موسیقی بشه، مادرش نذاشته، گفته که تو چهره و قیافه زیبایی نداری، برو دنبال فقه. اونم حرف مادرش رو گوش کرده، رفته دنبال فقه. احمد امین تو فجر الاسلام دلیل شیوع غنا و موسیقی تو حجاز رو همین آسون گرفتن فقهای اون سرزمین میدونه. البته اوضاع خیلی خراب بود، فقط موسیقی نبود، رقص و اختلاط و حرامای دیگه هم بود. حالا هدف از اینایی که گفتیم این بود که بگیم ایرانیان نسبت به اسلام دقیق تر بودن، دلسوز تر بودن و مجموع اینا نشون میده که ایرانی ها علاقه به اسلام داشتن و خدماتشون به اسلام از سر محبتشون به اسلام بوده، از سر عشقشون به اسلام بوده. این کارا رو مخلصانه کردن. وگرنه چه دلیلی داره بیان جلوی جریان موسیقی و غنا وایسن؟ چرا باید جلوی قومگرایی وایسن؟ چرا باید جریان کفر و ارتداد رو شکست بدن؟ پس خلاصه بخشم این این شد که 3 تا جریان مخالف اصول اسلامی تو صدر اسلام شکل گرفت و واکنش ایرانی‌ها نسبت به بقیه بهتر بود و ما اینو میذاریم به حساب عشق ایرانی‌ها به اسلام، به اسلام اصیل. خب تا اینجا شهید مطهری گفتیم که 2 تا نکته رو گفت قبل از ورود به خدمات ایرانی‌ها به اسلام. حالا از اینجا به بعد شهید مطهری میخواد خدمات ایرانی‌ها به اسلام رو دونه دونه بشماره، اینکه ایرانی‌ها تو چه زمینه‌هایی و چطور به اسلام خدمت کردند. شهید مطهری حوزه‌های خدمات ایرانی‌ها به اسلام رو 4 تا می‌دونه. یکی نشر و تبلیغ اسلامه، دومی رو اسمشو گذاشته سربازی و فداکاری و منظورش اقدامات نظامی ایرانی‌ها برای اسلامه، سومی علم و فرهنگه که میگه اینجا پرشورترین و گسترده‌ترین خدمات ایرانی‌ها به اسلامه، چهارمی هم ذوق و صنعته. خب بریم سراغ اولی که نشر و تبلیغ اسلام بود. ایرانی ها اینجا برای اسلام چیکار کردن؟ یه چیزی که تبلیغ رو تو اسلام از مسیحیت و معنویت و بقیه دعوت های دینی جدا میکنه اینه که عوامل تبلیغ تو اسلام عموم مردم هن، نه یه دستگاه طویل و عریض تبلیغاتی. آقا پس سربازای مسلمون چی میشن؟ شمشیر اسلام و این حرفا چی میشه؟ ببینید ما تو اسلام یه چیزی داریم به عنوان جهاد، امر مقدسی هم هست. ما جهادهایی که تو دوره پیغمبر یا امیرالمومنین انجام شده رو قبول داریم، رو چشمون میذاریم، ولی برای اون کارهایی که تو دوره های بعد اسم جهاد روش گذاشتن حرف داریم. حالا از اینا که بگذریم، اگه یه بررسی بشه معلوم میشه که چه کشورهایی چجوری مسلمون شدن و نقش فتوحات یا اصطلاحاً شمشیر اسلام توی نشر اسلام چقدر بوده. یه جمله شهید مطهری در مورد اسلام ایرانیا دارن خیلی قشنگه. ایشون میگن که یه مردمی رو به زور میشه مطیع کرد، اما به زور نمیشه عاشقشون کرد. شهید مطهری میگه ایرانی ها تو اسلام نصف جمعیت مسلمان ها نقش داشتن، یعنی نصف مسلمان ها رو ایرانی ها مسلمان کردن. چطوری میشه اینا خودشون اسلامو به زور پذیرفته باشن؟ اصلا مگه میشه یه ایده ای رو، یه فرهنگی رو، یه دینی رو به زور پذیرفت؟ شدنی نیست. خب حالا بیایید بریم سراغ جایی که ایرانی ها توی اسلامشون نقش داشتن و ببینید که این تبلیغ اسلام رو بدون حتی یه سرباز انجام دادن. مثلا الان بزرگترین کشور مسلمان کدوم کشوره؟ اندونزیه. تو کتاب رستاخیز اندونزی یه فصلی هست به نام دین در اندونزی. اونجا نوشته که اسلام تو اندونزی به وسیله 2 تاجر عرب ایرانی نژاد به نام عبدالله عریف و برهان الدین شاگردش که اینا تو جنوب غربی هند زندگی میکردن وارد شده. 2 تاجری که اصالتاً ایرانی بودن و اینا به جنوب شرقی آسیا رفت آمد میکردن، اینا اسلامو بردن اونجا. حالا در مورد اسلام تو اندونزی شهید مطهری حرف زیاد داره، اینا رو از صفحه 361 کتاب تا 364 آورده. تو هند و پاکستان چطور؟ اسلام چطوری وارد اونجا شد؟ تو کتاب اسلام صراط مستقیم یه مقاله ای است به نام فرهنگ اسلامی در هند و پاکستان. آقای مظهرالدین صدیقی این مقاله رو نوشته. رئیس دایره تاریخ اسلامی دانشگاه سند حیدرآباد هم هستن ایشون. ایشون نوشته دیانت اسلام بیشتر از راه خشکی، یعنی ممالک ایران و آسیای مرکزی، بدان خط راه یافت. و اصلا صوفیایی که اسلام رو توی اون منطقه هند و پاکستان و اینا نشر دادن عموما یا اکثریتشون ایرانی بودن. از صفحه 364 تا 370 هم در مورد اینه که اسلام چطوری وارد هند شد و ایرانی‌ها اونجا چه نقشی داشتن، اینم تو کتاب ببینید. در مورد مسلمانای چین هم همینه. شهید مطهری می‌نویسن که الان 50 میلیون مسلمان تو چین زندگی میکنه. الان یعنی 50 چند سال پیش. اینا هم اکثرا تو غرب چینن، یعنی اون سرزمین‌هایی که نزدیک به سرزمین‌های اسلامیه. بعد جالبه تو همین کتاب اسلام صراط مستقیم یه مقاله دیگه‌ای هست فرهنگ اسلامی در چین. این مقاله رو یه مسلمان چینی نوشته، آقای داوود سیتینگ، تو الازهر درس خونده، یه مدتم رهبر جامعه مسلمانای چین بوده. جالبه ایشون مینویسه که یه گروهی از مسلمانای چینی اصلا تو امور دینیشون عبارتای فارسی و عربی رو قاطی دارن، یا مثلا یه سری از بازرگاناشون موقع معامله از اصطلاحات و اعداد فارسی استفاده میکنن، یا مثلا چینی‌ها به بزرگ روحانیای مسجد آخوند یا آخونک میگن. اینا هم تأثیر ایرانی‌ها تو فرهنگ اسلامی چینه. حالا اینجا هم اسناد زیاده، میتونید تو کتاب ببینید. حالا اینا نقش ایرانی‌ها تو اسلام مردم شرق آسیا و آسیای مرکزی بود. یه سری اسناد و گزارش هم راجع به اسلام تو شمال آفریقا و شرق آفریقا هست که ایرانی ها توش نقش داشتن. حالا تو آفریقا ورود با ایرانی ها نبوده، یعنی اسلام و ایرانی ها نبردن اونجا، اما ایرانی ها تو تداوم و تحکیم اسلام تو اون مناطق نقش داشتن. در مورد شرق آسیا که بعضی ها میگن ورود هم حتی با ایرانی ها بوده، اما شمال آفریقا مثل مصر، مثل الجزایر، مثل مغرب، اینجاها تو دوره عباسی ها حدود 200 سال حاکمای ایرانی داشته، حاکمای خراسانی. صفحه 345 و 346 کتاب اسم 30 تا از حاکمای خراسانی شمال آفریقا هست که تو دوره اینا هزاران فقیه و مجتهد و مفسر و محدث و قاضی از ایران میرن به سمت شمال آفریقا و اسلام رو اونجا تبلیغ میکنن. پس این از نقش ایرانی‌ها تو تبلیغ اسلام. حوزه دومی که ایرانی‌ها به اسلام خدمت کردن حوزه نظامیه. تو اینجا ایرانی‌ها چیکار کردن؟ ببینید اینجا هم نمونه زیاده. اگه یادتون باشه تو قسمت‌های قبلی گفتیم که ایرانی‌های دوره ساسانی تو یمن هم زیاد بودن، چون حاکم یمن رو پادشاه ایران تعیین می‌کرد. یمن جزو ایران اون روز بود. تو آخرین سالای حیات پیامبر یه نفری تو یمن ادعای نبوت می‌کنه، میگه من پیامبرم. بعد خبر این میرسه به مدینه پیش رسول خدا. پیامبر برای سرکوب این آدم که ادعای دروغین نبوت داشت با ایرانیای ساکن یمن مکاتبه میکنه، بهشون نامه مینویسه و بهشون میگه که جلوی این آدم دروغگو رو بگیرید. ایرانیای ساکن یمن هم انصافا مایه میذارن، حسابی تلاش میکنن، کشته میدن تو این راه. این آدم کلی ادعا و عده داشته، کلی طرفدار داشته، اما ایرانی ها موفق میشن این فتنه رو همونجا سرکوبش کنن. یه فداکاری نظامی دیگه ایرانی ها برای اسلام براندازی حکومت امویه. تو قسمت های قبل گفتیم ایرانی ها بودن که حکومت اموی رو براندازی کردن و تحویل عباسی ها دادن حکومت رو. مشهورترینشون هم بهزادان یا ابو مسلم خراسانی بوده. اینا خیلی راحت میتونستن خودشون حکومت بکنن مستقل، ولی این کارو نکردن. حکومت رو از بنی امیه گرفتن و تحویل یک نفری از بنی هاشم دادن. حالا اینکه اینجا عباسی ها سوء استفاده کردن و خودشون رو صاحبان حکومت جا زدن یه چیز دیگه است، اما نمیشه از فداکاری ایرانی ها تو براندازی حکومت نجات پرست اموی گذشت. مجاهدت های نظامی ایرانی ها برای اسلام همینجا تموم نمیشه. تو خود ایران تو قرن دوم و سوم یه سری از نهضت هایی که ضد اسلامی بودن رو خود ایرانی ها سرکوب کردن. ایرانی های مسلمان، یعنی اگه سردارا و سربازای مسلمان ایرانی نبودن محال بود که عربا بتونن مثلا قیامی که تو آذربایجان به وسیله بابک خرمدین رهبری میشد و سرکوب بکنن، یا قیام‌های ضد اسلامی دیگه مثل سنباد و دیگران. این فتنه‌ها رو خود ایرانی‌های مسلمان دفن کردن. تا اینجا خدمات تبلیغی و نظامی ایرانی‌ها به اسلام رو گفتیم. از اینجا به بعد وارد بخش سوم میشیم، یعنی بخش علم و فرهنگ، یعنی خدمات فکری ایرانی‌ها به اسلام. صحنه علم و فرهنگ وسیع ترین و پرشورترین میدان های خدمت ایرانیا به اسلامه. تو تمدن اسلامی شاید برجسته ترین وجهش وجه علمیش باشه. سرعت پیشرفت و توسعهش، کلیت و همه جانبگیش و اینکه طبقات مختلف مسلمان ها توش حضور داشتن خیلی مورد تعجب محققینه. مسلمان ها یه سری از علما رو ابداع کردن، درست کردن. اینا هم علومی بودن که تو درک و فهم قرآن و سنت بهشون نیاز داشتن، مثل علم قرائت، تفسیر، کلام، فقه، حدیث، نحو، صرف، معانی، بیان، بدی، سیره نبوی و علوم دیگه. یه سری از علوم هم که محصول تمدن اون روز بود و نتیجه تلاش‌های ملت‌های دیگه بود، مثل طبیعی، مثل ریاضی، مثل نجوم و طب و فلسفه و یه سری علوم دیگه، مسلمان‌ها اینا رو ترجمه کردن، آوردن تو فضای عربی و بهشون اضافه کردن، پیش بردن این علومو. این تلاش‌های علمی هم از مدینه شروع شد. اولین کتابی که مسلمان‌ها رو به خودش جلب کرد و مسلمان‌ها رفتن برای یادگیری و مطالعش قرآن بود. بعد از قرآن هم احادیث بودن. شهید ثانی یه روایتی رو از رسول خدا تو کتاب منیت المریدش نقل میکنه. مینویسه یه روزی رسول خدا اومد داخل مسجد، دید دو تا حلقه تو مسجد نشستن. یه حلقه آدما توش مشغول عبادتن، دارن ذکر میگن. یکی دیگه مشغول آموزشن. یعنی یه حلقه حلقه عبادته، یه حلقه هم حلقه درسه. پیامبر این دوتا رو نگاه کرد، گفت کلاهما علی خیر ولکن بالتعلیم ارسلته. هر دو تا گروه دارن کار خوبی میکنن، اما من برای تعلیم فرستاده شدم. بعد حضرت میره کنار اون آدما و تو اون حلقه ای میشینه که مشغول درس بودن. اصلی ترین محرک و مشوق مسلمونا برای علم آموزی همین تشویقای پیامبر بود، همین سیره پیامبر بود. بعد از مدینه عراق شد محل جنب و جوش علمی مسلمونا. تو عراق هم اول بصره و کوفه فعال بودن. بعدن که بغداد تشکیل شد، بغداد شد مرکز علمی. بعد از بغداد هم ری و خراسان و مصر و شام و اندلس و شهرهای دیگه. تو قرنای اولیه علوم بیگانه ترجمه میشد به عربی. اکثر دانشمندا هم دانشمندای مسیحی بودن. بعد کم کم مسلمونا جای اینا رو گرفتن. گفتیم نقطه شروع مسلمونا از قرآن بود. اولین مراکز علمی مسلمونا هم مساجد بودن. پس اولین موضوع علمی قرآن بود، اولین مکان علمی مسجد بود، اولین معلم هم شخص رسول خدا بود. این یه اجمالی از حرکت علمی و فرهنگی اسلامی تو دنیای اسلام بود. حالا نقش ایرانی‌ها این وسط چیه؟ ایرانی‌ها کجای کارن؟ ببینید اکثر آثار علمی که از بیرون دنیای اسلام وارد اسلام شد و ترجمه شد از غیر ایران بود. ایران خیلی مسائل علمی قابل عرضه‌ای نداشت اون موقع. اما بعدش اکثر محصولات علمی اسلامی چه تو رشته‌های علوم دینی چه تو رشته‌های دیگه محصول دانشمندای مسلمان ایرانی بود. ما اینجا نمی‌خوایم مبالغه کنیم، نمی‌خوایم حقوق مسلمان‌های غیر ایرانی رو نادیده بگیریم، نمی‌خوایم تلاشاشون رو سانسور بکنیم. تمدن اسلامی و فرهنگ اسلامی برای هیچ قوم خاصی نیست، ولی ما می‌خوایم اینجا به عنوان ایرانی سهم خودمون رو مشخص کنیم. می‌خوایم بین خودمون و به اقدامات گذشتمون ببالیم. قبل از اینکه اسمی از علمای ایرانی رشته‌های مختلف علمی بیارم، می‌خوام یه نکته رو بگم. ببینید سرعت پیشرفت علمی مسلمان‌ها واقعاً اعجاب انگیز بوده. دلیلش چیه؟ دلیلش به قول شهید مطهری روح تساهل حاکم بر علم آموزی مسلماناست. یعنی مسلمانا توی علم آموزی، توی درس گرفتن تعصب به خرج نمیدادن. نمیگفتن این کافر من از این یاد نمیگیرم. نه. نمیگفتن این یهودیه، این مسیحیه، این بیدینه، من پای درس این نمیرم. نه. از هر کسی که علمی داشت میگرفتن. پای درس هر عالمی با هر عقیده ای زانو میزدن. اینم از پیغمبر یاد گرفته بودن ها. احادیث زیاده. مثلا پیغمبر فرمودن کلمت الحکمت ضالت المؤمن. حکمت یا علم گم شده مؤمنه. فحیث وجدها فهو احق بها. هر جا پیداش بکنه مؤمن خودشو به اون سزاوارتر میدونه. میگه این باید در اختیار من باشه. بذار برم یادش بگیرم. یا از امیرالمومنین داریم الحکمت ضالت المؤمن فخذ الحکمت ولو من اهل النفاق. دانش رو بگیرید حتی از اهل نفاق. خذ الحکمت ولو من المشرکین. اینا تو نهج البلاغه از تو بهاره. پس دلیل پیشرفت سریع مسلمانا یکی این بود که تو علم آموزی تساهل داشتن، هر جا علمو پیدا میکردن میرفتن یاد میگرفتن. یکی هم توصیه و تشویقای اسلام بود. خیلی تو احادیث تشویقای مختلف داریم برای علم آموزی. عالم تو اسلام خیلی محترمه. شخص عالم محترمه، مکان علمی محترمه، موضوعات علمی محترمن. اینا باعث میشد که مسلمانا کشیده بشن به سمت علم آموزی. خب بعد از این مقدمه بریم سراغ رشته‌های علمی که ایرانی‌ها توش به اسلام خدمت کردن. بین علوم اسلامی اولین علمی که درست شد علم قرائت بود. بعد از اونم تفسیر بود. قرائت مربوط به لفظ قرآنه که قرآن رو چطور بخونیم. تفسیرم به مفاهیم و معانی قرآن می‌پردازه. پیامبر قرآن رو به صحابه یاد می‌دادن، بعد بهشون می‌گفتن که به بقیه هم یاد بدید. حضرت معلم قرآن می‌فرستادن به شهرهای مختلف. ببینید مسلمان‌ها خیلی تلاش می‌کردن که قرآن رو طوری بخونن که رسول خدا می‌خونه. یعنی برای قرائت قرآن یا سراغ شخص رسول خدا میرفتن یا سراغ صحابی رسول خدا. اوایل هم قرآن شفاهی و سینه به سینه منتقل میشد. بعدن کتابای تو زمینه قرائت نوشته شد. مرحوم سر تو کتاب تأسیس و شیعل علوم الاسلام اثبات میکنن که اولین کسی که قرآن رو جمع کرد و نوشت امیرالمومنین بود. اولین کسی که قرآن رو نقطه گذاری کرد، چون تا اون موقع نقطه گذاری معمول نبود. اولین نفر ابوالاسد دوئلی یا دوعلی بود از اصحاب امیرالمومنین. اولین کسی که تو علم قرائت قرائت کتاب نوشت ابان ابن تقلب بود، از شیعیان امام زین العابدین بود. همین جناب ابان ابن تقلب اولین کسیه که در معانی قرآن و توضیحات لغات مشکله قرآن کتاب نوشته. خلاصه که بین تابعین و شاگردای تابعین که تو قرن اول و دوم زندگی میکردن 10 نفر معروفن که آقا اینا متخصص فن قرائتن. صحابی یعنی اونایی که پیغمبر رو دیدن، تابعین یعنی اونایی که صحابی رو دیدن، یعنی 2 نسل بعد از پیغمبر، بعد از مسلمانای اولیه. از این 10 نفر 7 معروفترن، مشهورترن، معتبرترن که به اینا میگن قراء سبعه، قاریان هفتگانه. از این 7 4 ایرانیان، خیلی جالبه. از این 4 ایرانی هم 2 شیعن، از اون 3 غیر ایرانی هم باز 2 شیعن. پس 4 از قراء سبعه ایرانی هن، عاصم و نافع و ابن کثیر و کسایی. ایرانی ها تو تفسیر هم جزو سرآمدان هن، یعنی شما تفسیرهای معروف و برجسته مسلمان ها رو ببینید توشون مفسر ایرانی زیاده. تفاسیر معمولا تقسیم میشن به تفاسیر شیعی و غیر شیعی، تفاسیر اهل سنت. تفاسیر شیعی رو اکثرا ایرانی ها نوشتن، مثلا تفسیر علی ابن ابراهیم قومی از معروفترین تفاسیر شیعه است. تفسیر عیاشی نویسندش اهل سمرقند بوده، معاصر شیخ کلینی بوده، جناب محمد ابن مسعود سمرقندی. یا تفسیر تبیان که شیخ طوسی اونو نوشته، باز از تفسیرهای معروف تفسیر مجمع البیانه، جناب تبرسی نوشته. تبرسی اصلش تبرسی بوده دیگه، تبرس یا تفرش، جناب تبرسی اصالتا اهل تفرشه. تفسیرهای دیگه هم هستن، روض الجنان ابوالفتوح رازی که اصلا فارسی نوشته شده، یا تفسیر صافی جناب فیض، ملا محسن فیض کاشانی. جناب ملا صدرا هم تفسیر داره، البته همه قرآن نیست اما مفسر. تو تفاسیر اهل سنت هم نویسنده ایرانی زیاد میبینیم، مثلا جامع البیان فی تفسیر القرآن، این معروفه به تفسیر طبریه. طبری اهل طبرستان بوده، اهل آمل مازندران بوده، آدم مشهوری هم هست دیگه، مورخ، محدث، فقیه. یا تفسیر کشاف که معروفترین و متقنترین تفسیر اهل سنته، این تفسیر رو زمخشری نوشته، اهل خوارزمه. تفسیر بعدی اهل سنت که شهید مطهری ازش یاد میکنه مفاتیح الغیب یا تفسیر کبیره، نوشته امام فخر رازی. فخر رازی هم متولد مازندرانه. حالا اینا زیاده، تو کتاب ببینید. از صفحه 402 تا 405 شهید مطهری حدود 14 تفسیر اهل سنت رو اینجا میاره. تو علم حدیث و روایت چی؟ اینجا هم واقعا ایرانیا قوقا کردن. فن حدیث هم مثل تفسیر 2 شاخه شیعی و سنی داره. ببینید شیعیان 4 کتاب معروف حدیثی دارن: کافی، من لا یحضر الفقیه، تهذیب الاحکام و استبصار. غیر از این 4 که معروفن به کتب اربعه، 3 مجموعه حدیثی دیگه هم تو شیعه خیلی معروفن، خیلی مورد استفادهن. یکی بهار الانواره، یکی کتاب وافیه، 3 هم وسائل الشیعه است. ببینید کتب اربعه رو 3 نوشتن. کافی رو شیخ کلینی نوشته که اهل یکی از روستاهای ری اون روزه، یه روستایی به نام کلین. الان از جاده قدیم قم تهران که برید تابلوی روستای کلین رو میبینید. پدر شیخ کلینی هم اونجا دفنه الان. هم پدر شیخ هم دایی شیخ اونجا زندگی میکردن. من لایحضر رو شیخ صدوق نوشته، تهذیب الاحکام و استبصار هم که شیخ طوسی نوشته. هر 3 اینها ایرانی هن. شیعه 4 کتاب مهم حدیثی داره، همه نویسنده‌هاش ایرانی هن. باز بهار هم علامه مجلسی نوشته که ایرانیه. وافی رو ملا محسن فیض کاشانی نوشته، ایرانیه، کاشانیه دیگه. فقط نویسنده وسائل و شیعه غیر ایرانیه، شیخ حر عاملی، اهل جبل عامل لبنان امروزی بوده ایشون. یعنی از 6 محدث بزرگ شیعه 5 ایرانی هن. تو احادیث اهل سنت چطور ایرانی چه نقشی داشتن؟ ببینید اهل سنت 6 کتاب معروف و مهم دارن که اینا معروفن به صحاح 6، یعنی کتابای صحیح 6، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داوود، جامع ترمذی، سنن نسائی و سنن ابن ماجه. مؤلف همه این 6 کتاب ایرانی هن. مثلا ابن ماجه قزوینیه، نسائی اهل نسائه از توابع خراسان، ابو داوود اهل سیستان بوده، سجستانی میگفتن بهش، بخاری هم که اهل بخارای، مسلم هم اهل نیشابوره، ترمذی هم که اهل ترمزه، از شهرهای ماورالنهره. غیر از این 6 هم بین محدثین اهل سنت ایرانی زیاد دیگه. برای اینکه طولانی تر نشه ما اسم اینا رو نمیاریم. تو فقه و فقاهت شهید مطهری میگه که بین شیعیان تا قرن 7 اکثر فقهای شیعی غیر ایرانی ان. بعد از قرن 7 اکثرا ایرانی ان دیگه فقهای شیعه، مخصوصا بعد از صفویه. تو این کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران شهید مطهری اسم 36 تا از فقهای شیعه رو میاره که اینا همه فقهای عصر غیبتن و همه به هم پیوستن، همه استاد و شاگردن یه جورایی. البته بینشون هم ایرانی هست هم غیر ایرانی. فقهای اهل سنت چطور؟ توشون چقدر ایرانی هست؟ ببینید، همونطوری که میدونید بین فقهای اهل سنت 4 نفر به عنوان صاحب مذهب و صاحب مکتبن و تقریبا همه اهل سنت از این 4 نفر پیروی میکنن. یکی ابو حنیفه، یکی شافعی، یکی مالک ابن انس و 4 هم احمد ابن حنبل. شهید مطهری دوره های فقهی اهل سنت رو به 3 بخش تقسیم میکنه. به این 4 نفر میگه پیشوایان، بعد میگه یه دوره داریم قبل از این پیشوایانه و یه دوره هم دوره بعد از پیشوایانه. تو دوره قبل از پیشوایان 7 فقیهن که از بقیه خیلی مشهورترن، فقهای 7. شهید مطهری میگه یکی از اینا ایرانیه. تو طبقه پیشوایان هم ابو حنیفه ایرانیه. ابو حنیفه امام اعظم اهل سنته، طوری که بعد از رسول خدا و خلفای راشدین و حسنین هیچ کی به اندازه ابو حنیفه محترم نیست. بعد شهید مطهری می‌نویسه که شاید احمد ابن حنبل رو هم بتونیم بگیم ایرانی نژاده، یعنی ایشون به لحاظ نژاد عربه اما خاندانش توی ایران سمت مرو زندگی می‌کردن، یعنی ایرانی عرب نژاد میشه گفت. تو طبقه سوم یعنی طبقه بعد از پیشوایان هم که دیگه تا دلتون بخواد عالم ایرانی اهل سنت هست. شهید مطهری یه سری از معروفاشون و اسمشون رو میاره، یه توضیحات مختصری میده، بعد میگه غیر معروفم که دیگه اصلا نمیشه شمرد، خیلی زیادن. پس اینم از نقش ایرانیا توی فقه و فقاهت. اما علم ادبیات یعنی نحو و صرف و لغت و بلاغت و شعر و تاریخ، اینجا ایرانیا به زبان عربی بیشتر از خود اعراب خدمت کردن، حتی بیشتر از زبان فارسی در مورد زبان عربی نوشتن ایرانیا. انگیزه شون هم انگیزه مقدسی بوده، انگیزه شون خدمت به دین بوده، عربی رو زبان دینشون میدونستن، بعد برای کامل شدنش، برای بی‌نقص شدنش تلاش میکردن، کتاب مینوشتن. تو ادبیات از نحو شروع میکنیم. ببینید تو نحویا سیبوی که خیلی معروفه ایرانیه، اهل فارسه، یا مثلا اخفش ایرانیه، اهل خارزم بوده، علی ابن حمزه کسایی ایرانیه، ابو علی فارسی ایرانیه، اهل فارس اسمش روشه. اینجا شهید مطهری اسم 11 نفر از نحویای معروف ایرانی رو میاره. یا مثلا تو فصاحت و بلاغت ایرانی زیاده، عبدالقادر جرجانی، محمد ابن عمران یا عمران مرزبانی که میگن اصلا واضح اول علم بیان ایشون بوده، یا مثلا زمخشری یا صاحب ابن عباد یا سکاکی، اینا همه ایرانیه. تو لغوی ها هم ایرانی زیاده، باز مثلا جوهری نیشابوری صاحب صحاح اللغه، یا راغب اصفهانی، یا مجدالدین فیروزآبادی که قاموس اللغه رو نوشته. تو بین مورخین هم ایرانی زیاده. حالا تاریخ رو اینجا جزء ادبیات آورده شهید مطهری. تو مورخین کیا ایرانی بودن از مشهورا؟ مثلا ابو حنیفه دینوری، یا ابن قتیبه، یا طبری، یا بلازوری، اینا همه ایرانی هن. ابوالفرج اصفهانی، حمزه اصفهانی، اینا مورخای معروف اسلامی هن. در کل بین کتب ادبی عربی 4 تا کتابن که از ارکان ادبیات عربن: ادب الکاتب، الکامل، البیان و تبیین با نوادر. از این 4 نفر یه دونشون ایرانیه، اونم ابن قتیبه است که ادب الکاتب رو نوشته. اینم از خدمات ایرانیا به ادبیات عرب که ادبیات دین ایرانیای مسلمون بوده. بریم سراغ علم کلام. تو علم کلام چقدر ایرانی بوده؟ کلام همون علم عقایده دیگه، یعنی علمی که کارش تحقیق در اصول عقایده، کارش دفاع از عقایده. این علم هم باز تقسیم میشه به شاخه شیعی و سنی. تو کلام شیعی اولین کسی که کتاب نوشته تو مسائل کلامی نوه میثم تمار بوده، علی ابن اسماعیل ابن میثم تمار. خود میثم خطیب بوده، سخنور بوده، صاحب سر امیرالمومنین بوده. ایشون اهل بحرینه، ایرانی. یا هشام ابن سالم از اصحاب معروف امام صادقه، یا مثلا فضل ابن ابوسهل ابن نوبخت، اینا از آل نوبختن، یه خاندان شیعه و ایرانی. خیلی از متکلمین شیعه از خاندان نوبختی هن. یا مثلا تو قرن 2 و 3 فضل ابن شازان نیشابوری، کلامی ایرانیه. چند نفر دیگه هم هستن که حالا من میگذرم. اینا برای قرنهای اولی هن، تا قرن 4 هن. اگه بخوام یه کلامی معروف شیعه رو اسم بیارم که برای قرنهای اخیر باشه، باید اسم خواجه نصیرالدین طوسی رو بیارم. هم حکیمه، هم متکلمه، هم ریاضیدانه، هم سیاستمداره. یه کتاب هم داره ایشون به نام تجرید که خیلی کتاب مهمیه بین مسلمونا. تو کلامیای اهل سنت هم ایرانی کم نیست. حتی میشه گفتش که اکثر متکلمین اهل سنت ایرانیه. قدیمی ترینشون حسن بصریه، بعدش شاگردش واصل ابن عطا. واصل پایه‌گذار مکتب معتزله بوده. ابوالحزیل، ابراهیم ابن سیار، عمرو ابن عبید، اینا کلامیای ایرانی اهل سنتن. اما فلسفه و حکمت، ببینید فلسفه تو اسلام به اون مفهوم متعارفش اولین بار از ترجمه کتابای دیگران یعنی یونانیا و احیانا هندیا شروع شد. شروعش هم به لحاظ زمانی برمیگرده به قرن دوم هجری، یعنی دوره بنی عباس. از ایران هیچ کتاب فلسفی ترجمه نشده، یعنی کتبی که از ایران ترجمه شدن بیشتر ادبی و تاریخی و نجومی و احیانا طبیعی بودن. سهم ایرانی‌ها تو فلسفه اسلامی از هر رشته دیگه بیشتره. شهید مطهری برای اینکه بیاد فلاسفه اسلامی رو معرفی بکنه، یه کار نو و جدیدی اینجا انجام داده. ایشون طبقات فلاسفه رو دونه دونه ذکر کرده. یعنی اولین فیلسوف اسلامی کی بوده؟ طبقه اول، بعدش گروه بعدی، بعدش گروه بعدی، طبقه بعدی، طبقه بعدی، تا همینطور اومده رسیده تا طبقه اساتید خودش و شده مجموعاً 33 طبقه از فلاسفه. شهید مطهری میگه من طبقه 33 رو ذکر نمی‌کنم. یعنی طبقه‌ای که اساتید شهید بودن، مثلا امثال علامه طباطبایی و سایرین، کسایی که همرده علامه طباطبایی بودن. این بحث رو شهید مطهری خیلی هم مفصل مطرح کرده، یعنی حدود 90 صفحه از کتاب رو ذکر طبقات فلاسفه اسلامی گرفته. شهید میگه این چون رشته خودمه، من علاقه دارم به این موضوع فلسفه، اینجا قبلا کار کردم، مسائل رو قبلا یادداشت کردم، اینجا میارم، که اینا مجموعاً میشن 90 صفحه. آخرش یه جنبندی خوبی داره، اینا رو براتون میگم. ببینید دوره اول فلسفه اسلامی دوره ترجمه است، یعنی تا قرن 6 و 7. تو این دوره ترجمه اکثریت قریب به اتفاق فیلسوفا هم فیلسوفن هم پزشکن، مثل بوعلی که چطور هم فیلسوف هم پزشک. توی این دوره فیلسوف پزشکی هم همه مشارکت دارن، یعنی هم مسلمان است، هم یهودی است، هم مسیحی است. یه نکته دیگه هم اینه که تو تاریخ تقریبا 12 قرنی فلسفه و پزشکی دوره اسلامی نه یه فیلسوف زرتشتی داریم، نه یه پزشک زرتشتی، حتی ریاضیدان زرتشتی هم نداریم اینجا. چرا؟ ببینید اینجا هم یهودی‌ها هستن، هم مسیحی‌ها مشارکت دارن توی نهضت علمی و فرهنگی، مخصوصا تو دوره ترجمه. خب اینجا زرتشتی‌ها میتونستن مشارکت کنن دیگه، اما نیستن. همونطوری که تو دوره قبل از اسلام هم توی فرهنگ جهانی مشارکت ندارن، یعنی ایرانیایی که اهل علم و فرهنگ هستن حتی قبل اسلام یا مسیحیان یا یهودی، و اصلا اینا هم که دانشگاه جندی شاپور رو اداره می‌کردن. شهید مطهری میگه حقیقت اینه که روح زرتشتیگری یه طوریه که به هیچ وجه با علم و فلسفه سازگار نیست. اگرم احیانا کسی از این محدودیت‌ها فرار کرده و اومده اهل علم شده، بعدن زرتشتیگری رو کنار گذاشته، مثل بهمنیار. بهمنیار اهل آذربایجان زرتشتیه اما بعدن مسلمون میشه. یه نکته دیگه هم اینه که مشارکت ایرانیا توی فلسفه یه مشارکت حداکثریه، تقریبا اکثریت قاطع رو ایرانیا تشکیل میدن، مخصوصا توی این قرنای اخیر، یعنی بعد از دوره مغول و بعدش، مخصوصا تو قرن 10 به بعد که ایران یکسره شیعی میشه دیگه. اینجا فلسفه اسلامی مختص ایرانیا میشه. درسته که ایرانیا فلسفه اسلامی رو شروع نکردن و اولین فیلسوفای اسلامی عرب بودن، اما بعد از اینکه ایرانیا با فلسفه آشنا شدن بیشتر از هر قوم دیگه‌ای بهش چسبیدن. شهید مطهری می‌نویسه که این دوتا علت میتونه داشته باشه. یکی اینکه روح ایرانی عقل‌گراه، دومی هم اینکه روح تشیع عقل‌گراه. پس طبیعتاً ایرانی شیعه روی باز به فلسفه و عقل نشون میده. یه نکته دیگه نبوغ عجیب غریب ابن سینا. تا قبل از ابن سینا مرکز تعلیم و تعلم فلسفه بغداد بوده. ابن سینا این مرکزیت رو به ایران منتقل میکنه، با اینکه اصلا به بغداد نرفته. و اصلا یه چیز عجیب غریب شهید مطهری میگه ابن سینا تو فلسفه اصلا استاد نداشته. نبوغ رو ببینید شما، یه کسی توی یه علمی اصلا استاد ندیده، کتابایی که توی اون موضوع بوده رو مطالعه کرده، بعد این نبوغ و شهرتش کاری میکنه که بقیه که خواهان فلسفه هستن از جای مختلف میان سراغ ابن سینا و اصلا کتاباش کتابای قبلی رو نسخ میکنه، از بین میبره. نکته بعدی اینه که بعد از اینکه مغولامیان و همزمان حملات غزالی شروع میشه، بساط فلسفه از غیر ایران کم و بیش برچیده میشه. تو ایران هم یه شعله کمی ازش باقی میمونه، اما یواش یواش دوباره اوج میگیره، دوباره رشد میکنه. بعد تو دوره صفویه و نهضت جدید علمی و فلسفی تو اصفهان دوباره میره داماد و صدرالمتالهین فلسفه رو یه رونق جدیدی میدن و از زمان صفویه به بعد دیگه فلسفه اسلامی در انحصار شیعیان ایرانیه. دقت کردید این جمله‌ای که گفتم براتون؟ از دوره صفویه به بعد فلسفه اسلامی فقط تو دست شیعیان و ایرانیاست. البته سهم مناطق مختلف ایران کم و زیاده ها، مساوی نیست. مثلا فلسفه تو آذربایجان یا خوزستان ضعیفه، اما تو اصفهان رونق داره. تو شمال ایران مخصوصا خیلی رونق داره. خلاصه که سهم ایرانیا تو فلسفه از علوم دیگه بیشتره و اصلا از یه جایی به بعد، یعنی حدود 500 سال اخیر، دیگه فلسفه در انحصار ایرانیاست. بعد از فلسفه و حکمت بریم سراغ علم عرفان و تصوف. ببینید عرفان دو تا جنبه داره، یه جنبه اجتماعیه یه جنبه فرهنگیه. یعنی چی؟ ببینید یه فرقی که عرفا با بقیه علمای اسلامی مثل مفسرین و محدثین و فقها و اینا دارن اینه که اینا علاوه بر این که یه طبقه فرهنگی هستن و یه علمی به نام عرفان رو به وجود آوردن، یه گروه اجتماعی تو جهان اسلام هم هستن که یه سری اختصاصاتی هم دارن. یعنی اهل عرفان رو هر وقت با عنوان فرهنگیشون می‌خوایم ازشون اسم بیاریم بهشون میگیم عرفا، اما وقتی میخوایم عنوان اجتماعیشون رو بیاریم بهشون میگیم متصوفه. حالا اینا یعنی چی؟ ببینید عرفا و متصوفه هرچند یه انشاب مذهبی تو اسلام نیستن و خودشون هم همچین ادعایی ندارن، تو همه فرق و مذاهب اسلامی هم هستن، اما اینا یه سری افکار و اندیشه‌ها و یه سری آداب مخصوصی برای خودشون دارن تو معاشرتاشون، تو لباس پوشیدناشون. شهید مطهری مینویسه که ما تو این بحثامون به جنبه اجتماعی و فرقه ای عرفان کاری نداریم، یعنی با تصوف کاری نداریم، با متصوفه کاری نداریم. ما اینجا مثل بقیه رشته‌های علمی به جنبه فرهنگی اینا کار داریم. عرفان رو به عنوان یه علم در نظر می‌گیریم، به عنوان یه شاخه از شاخه‌های فرهنگ اسلامی در نظر می‌گیریم. یه مقدار تو بحث عرفان شهید مطهری از بحث اصلی خارج میشن. منم اونا رو نمیگم، فقط بگم موضوعش در مورد چیه که اگه خواستید برید تو کتاب ببینید. اینجا شهید مطهری نظرات مختلف راجع به عرفا رو میاره که بعضیا میگن اصلا اینا مسلمان نیستن، بعضیا میگن اتفاقا مسلمان اصلی اینا هن. سه تا نظر میگه شهید مطهری اینجا، اینو برید تو کتاب ببینید. آخرش هم یه دفاعی از عرفان و عرفا میکنه شهید و میگه که اصلا ریشه سیر و سلوک تو آیات قرآنه، تو احادیثه. بحث جالبیه ولی خارج از بحث اصلیه، اگه خواستید برید ببینید تو کتاب. بعد شهید مطهری طبقات عرفا رو از قرن دوم تا دهم میگن. چرا تا قرن دهم میگن؟ چرا بقیه‌شو نمیگن؟ این چند تا دلیل داره. فقط بگم که از قرن دوم تا دهم که شهید میگن عرفا رو، اینجا هم ایرانی بینشون از هم غیر ایرانی، اما شهید میگه که سهم ایرانی از بقیه سرزمین ها بیشتره اینجا هم. خب حالا چرا قرن دهم به بعد رو شهید نمیگه؟ شهید مطهری میگه که اینجا تصوف رسمی از این به بعد دیگه غرق آداب و ظواهر و احیانا بدعت هایی که ایجاد کرده میشه. یعنی سلسله عرفا تا اینجا مشخصه ولی از اینجا به بعد یه انحرافایی دیده میشه و اصلا از اینجا به بعد عرفان یه شکلای دیگه‌ای به خودش میگیره. اون شکلی که مورد قبوله و ما هم علمای زیادی رو توی اون میبینیم بهش میگن عرفان نظری. پایه‌گذارش هم محی‌الدینه و بذر این جریان رو ایشون پاشیده. یعنی شروع یه دوره‌ای از عرفان جدید، یه عرفان تدوین شده، یه عرفانی که شکل فلسفی هم داره و شما اینجا علمای بزرگی رو میبینید، علمایی که اتفاقا سبقه فقهی هم دارن. جزو هیچ کدوم از سلسله‌های رسمی عرفان و تصوف هم ممکنه نباشن ها، اما عرفان رو به طور کامل با شرع، با آداب سلوک و آداب فقه تطبیق دادن. شهید مطهری میگه اینا هم یه تاریخچه‌ای دارن که فعلا اینجا نمیتونیم بگیم، اما جنبندی اینه که تاریخچه عرفا یعنی شاخه فرهنگیشون مثل بقیه شاخه‌ها تو تمام جهان اسلام هست. تو مصر هست، تو سوریه هست، تو روم هست، تو اندلس هست، تو خوارزم هست و البته توی این شاخه سهم ایرانیا از نظر کمیت قطعاً بیشتر از بقیه سرزمین‌هاست. عرفای بزرگ و تراز اول هم بین ایرانی‌ها بودن هم بین غیر ایرانی‌ها، اما ایرانی‌هاشون بیشترن. این مجموعه خدماتی بود که ایرانی‌ها به اسلام توی علم و فرهنگ کرده بودن. شهید مطهری تو علم عرفان رو گفت، فلسفه و حکمت رو گفت، ادبیات رو گفت، کلام رو گفت، فقه و حدیث و بقیه رشته‌های علمی رو هم گفت. اما چهارمین حوزه‌ای که ایرانی‌ها به اسلام خدمت کردن و خیلی هم خلاصه است این بخش چهارم و بخش آخر، ذوق و صنعت. شهید مطهری می‌نویسه که خدمات ذوقی و احساسی بیشتر از خدمات فرهنگی و فکری میتونه نشون دهنده خلوص ایرانی‌ها نسبت به اسلام باشه، چون اینجا بیشتر سر و کار با عشق و ایمانه و اصلا اینجا شهید مینویسه که یک کتاب جدا میخواد. ایشون سرفصلا رو میگه ولی میگه من نمیتونم وارد این موضوعات بشم، هم بحثا تخصصیه همین که خیلی زیاده. مثلا شاهکارهای صنعتی ایرانی‌ها تو دوره اسلامی مثل معماری، مثل نقاشی، مثل خوشنویسی، مثل تذهیب یا خاتم و کاشی کاری نقاشی‌کاری و معرق‌سازی و اینا خیلی زیادن. ایرانی‌ها تو همه این هنرها به اسلام خدمت کردن. اینا رو میشه تو مساجد دید، توی حرم‌ها میشه دید، توی مدارس میشه دید، تو کتاب‌های قرآن، تو کتب ادعیه میشه اینا رو دید. بعد اینا فقط هم تو جغرافیای ایران نیست. این آثار رو شما میتونید تو هند و تو چین هم ببینید، حتی آثار هنر ایرانی‌ها که در خدمت اسلام بوده. یا مثلا خدماتی که هنرمندا و شعرای ایرانی به اسلام کردن. اون چیزایی که تو حیطه زبان فارسیه، تمثیلات، لطائف، اشعار، که شهید میگه مثنوی مولانا بهترین شاهد این ادعاه. و این هم مثلا یه باب جداگانه چندین جلد کتاب میشه و توضیحش فقط یه کتاب میخواد. شهید محترمی نویسه که شعر فارسی و نثر فارسی تو این 12 قرن از مضامین قرآن و حدیث متاثر بوده. یعنی شما مضامین عرفانی ما، موعظه‌ای ما رو ببینید، همشون از قرآن و حدیثن. و اصلا زبان فارسی با اسلام انقدر قاطی و ممزود شده که شهید محترمی میگه مبارزه با اسلام بدون مبارزه با این زبان اصلا امکان نداره. البته اینا تو لفافه مبارزه میکنن ها، میگن فارسی رو مثلا باید از لغت بیگانه، منظورشون عربیه، باید پاکش کنیم. خلاصه که خدمت ایرانی ها توی زمینه هنر و صنعت هم بیماننده به اسلام. کتابهای جداگانه میطلبه و البته آثار و شواهدش رو ما هر روز میبینیم، تو مسجد محلمون میبینیم، تو آثار تاریخی و باستانیمون میبینیم و اصلا اینا از حد و حصر خارج دیگه، خیلی زیاده. جنبندی کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران با عنوان دو قرن سکوته، یعنی آخرین تیتری که شهید مطهری برای این کتاب زده اینه، دو قرن سکوت. و البته علامت سوال و علامت تعجب داره. شهید مطهری می نویسه که بعضی از مستشرقین و در رأس اونها سرجان ملکم انگلیسی، اینا میگن که دو قرن اول ایران اسلامی، یعنی نیمه قرن اول تا نیمه قرن سوم که ایرانیا میان و یه حکومت مستقلی تشکیل میدن، اینجا دوره سکوت و سکون و احیانا دوره بردگی ایرانیاست. شهید میگه که انقدر اینجا جار و جنجال رو انداختن که یه سری از ایرانیا رو هم تحت تاثیر فکر خودشون قرار دادن. بله اگه طبقه حاکم رو میگید، این دو قرن سکوت و سکون برای ایناست. اما توده مردم ایران و عموم ایرانیا توی این دو قرن شکفتن. تو این دو قرن بود که ایرانیا با یه ایدئولوژی جهانی و انسانی آشنا شدن، یعنی اسلام. شهید مطهری میگه که اینا مینویسن توی این دو قرن زبان ایرانی خاموش شده بود. ایرانی سخن خیش جز بر زبان شمشیر نمیگفت. سکوتی که اینا میگن به این معناست. البته شهید مطهری ننوشته که اینو کجا نوشتن و مال کدوم کتابه، اما من این جمله رو تو کتاب دو قرن سکوت زرین کوب دیدم. آقای مطهری میگه من واقعا معنای این سخن رو نمیفهمم. زبان علمی زبان نیست، زبان ادبی زبان نیست. سیبویه ایرانی تو همین دو قرن یه شاهکار ادبی خلق کرده که بعضیا میگن در حد منطق ارسطوئه. یا مثلا کتاب ادب الکاتب ابن قتیبه تو همین دو قرن آفریده شده، تو همین دو قرن تألیف شده. اینا تو فن خودشون شاهکارن. این زبان علمی ایرانیاست دیگه، تو همین دو قرن هم اتفاق افتاده. این چه جور سکوت و سکونیه؟ شهید مطهری میگه اینا ممکنه بگن که آقا اینا همش به زبان عربیه، اما جوابش اینه که آقا مگه کسی ایرانی‌ها رو مجبور کرده بود که به زبان عربی شاهکار خلق بکنن؟ یا اصلا مگه میشه که کسی رو با زور بگن که شاهکار بیا خلق کن؟ تو همین دو قرن ایرانی‌ها به لحاظ علمی و فرهنگی یه افتخاری کسب کردن که اصلا بی‌نظیره. از جهت مذهبی و دینی به یه مقام‌های مقدسی رسیدن که قبل و بعدش اصلا وجود نداره. ابو حنیفه ایرانی دیگه، یکی از مقدس‌ترین شخصیت‌های اهل سنته. تو همین دو قرن بود که یه سری از ایرانی‌ها اومدن توی قرائت، توی تفسیر، توی حدیث، توی فقه رئیس شدن، پیشوای دینی شدن، قداست مذهبی پیدا کردن. لیث ابن سعد ایرانیه که مفتی مصر شد. سیبوی، کسایی، اخفش، ابن قتیبه، اینا کسایی بودن که تو ادبیات گل کردن. تو تاریخ محمد ابن اسحاق رو داریم، ابو حنیفه دینوری رو داریم، بلازوری ایرانی رو داریم. اینا همش ایرانیان که توی تاریخ گل کردن. تو همین دو قرن تو علم کلام واصل ابن عطا رو داریم، حسن بصری رو داریم. تو فلسفه و ریاضیات و نجوم یه سری از ایرانی‌ها درخشیدن. تو همین دو قرن شاکر خوارزمی، نوبختیا، ابوالطیب سرخسی. تو نظامیگری ما طاهر ذوالیمینین رو داریم، موسی بن نصیر رو داریم، فاتح اسپانیاست. اینا ایرانیان دیگه، تو همین دو قرن هم گل کردن، شکفتن. چجوری میشه گفتش که این دو قرن دوره رکود و سکون و سکوته؟ شهید مطهری هم کتاب دو قرن سکوت زرین کوب رو دیده، هم کارنامه اسلام زرین کوب رو دیده. تو این کتاب از هر دوش هم سند میاره. دو قرن سکوت و عبدالحسین زرینکوب توی حدود 30 سالگی نوشت. زرینکوب 1330 دو قرن سکوت رو نوشته. چاپ دومش 1336ه. اونجا میگه که من خیلی از مطالب رو خط زدم. خیلی از مطالب رو حذف کردم. اونا متعصبانه بود، غلط بود و من حذفشون کردم. بعدن که 1348 میاد کارنامه اسلامو مینویسه. خلاصه که این حرفا رو یه سری انگلیسی، یه سری مأمور وزارت خارجه انگلیس تو دهن ایرانی‌ها گذاشتن و الان شده منشأ اختلاف دیگه. ریشه علمی هم نداره، سند علمی هم نداره، اما منشأ اختلاف و منشأ اسلام ستیزی شده احیاناً. خیلی ممنونم که تا اینجا همراهی کردید. این کتاب خیلی کتاب مهمی بود. مسائلش خیلی مسائل بروز و مبتلابه‌ای هستن برای ما. اگه از مطالب این کتاب خوشتون اومد، حتما به بقیه معرفی کنید پادکست رو، کتاب رو. کتاب یه مقدار سطحش تخصصیه، عمیقه. شاید عموم آدما خیلی رغبت نکنن به خوندنش. اما ما سعی کردیم تو این پادکست یه خلاصه‌ای ازش بگیم که برای عموم جذاب باشه، قابل فهم باشه. اگه به بقیه پادکست‌های رادیو منهاج هم خواستید رسی پیدا بکنید، رادیو منهاج رو توی ایتا، توی گوگل، توی کست باکس و توی تلگرام جستجو بکنید. ما صفحه اینستاگرام هم داریم، اونجا میتونید کارهای تصویری رو هم ببینید. خیلی ممنونم. ارادتمند یا علی.
رادیو منهاج، راه نوین دانایی. منهاج.ir